وقت رو میگن از این جهت که بالاخره اون انسان های متدین و خیریه‌ای که میخوان یه اثر ماندگاری از خودشون بذارن. و ما داریم تو روایات که با موتمون هر بندگی اعمالمون بسته میشه و حالا چند تا چیزی که باقی میمونه، یکی صدقه جاریه است. شاید یکی از مصادیق مهم صدقه جاریه هم بخش وقف باشه که حالا متدینین و خیریه دوست دارن انجام بدن، اما شاید امکانش رو نداشته باشن، امکان مالیش رو. قبلا مثلا کسی زمینی داشت، باقی داشت، مدرسه این ساخت، ساختمانی می ساخت، بیمارستانی می ساخت و وقف می کرد. الان به قول من رو تمکن مالی برای همه نیست، این وقف جمعی پیشنهاد میشه که یکی از حالاتش میشه به حالت اوراق وقف باشه. به تعبیری اوراق غیر انتفاعیه، غیر انتفاعیه مثلا مسائل تاریخ چشم برمیگرده. اولین کشوری که اوراق وقف رو منتشر کرد مالزی بود، تو بورس اوراق بهادار خودش اوراق وقف رو منتشر کرد، اما اوراقی که اونها منتشر کردن اوراق انتفاعی بود برای گسترش موقوفات کشورهای اسلامی که بعد از یه مدت وجوه رو از سودش استفاده کردن برای گسترش وقف و بعد از یه مدت وجوه رو به صاحبان اصلیش برگردوندن. و کشورهای اسلامی که وقف جمعی رو تجربه کردن، حالا لزوماً نه در قالب اوراق وقف، مثل کشورهایی مثل عمان، عربستان، بحرین، کویت، اینها کشورهایی بودن که اوراق وقف جمعی رو که بعضاً اینها مال رو وقف میکردن که بر اساس فقه ما وقف مال جایز نیست. اما وقف در دو تا قالب وقف جمعی وقف پول به تعبیر بر وقف پول رو برای چیزی که مالیت داشته
این بحثشو میکنه وقف پول دلیلشون چیه کردن یا اینکه رو پیدا نمیکنه
چیزی که تو کتاب نگفتن، اما خب باید بر اساس فقه شیعه باید حتما یک مالی باشه، یه حالا ملکی باشه، به قول من غینی باشه که این ثابت باشه. بله، و از منافعش مثلا بقیه برده باشه،
تحقیل داره این به تصمیل منفع باشه. خب این حرفیست که فقها اومدن هم زدن حالا، و بر همین اساس وقف پول توی فقه ما مشکلات پیدا کرده. بعد از حالا بحثای متعددی که صورت گرفته راجع به این که در میان اهل سنت الان مثلا این صندوق هایی هست که صندوق وقفه یا صندوق سرمایه گذاری باید وقته بهش گفته میشه، که این صندوق ها کارشون همین کاریست که شما میفرمایند که پول رو میریزن توش رو در امور خیریه استفاده میشه، و یا اینکه توی دانشگاه های معتبر دنیا مثل هاروارد باشه یا مثلا دانشگاه استنفورد باشه، اینها میتونن پولشون رو وقف میکنن برای اونجا برای خدمات و این چیز باشه. این بحث میونه فقها صورت گرفته، این به لحاظ این اثر یکی از بحثای چالش برانگیز فقه امروز هم همینه. خب ما داریم یک منفعت خیلی بزرگی رو از دست میدیم، این تو دنیای امروز اصلا بحث تجمیع پول خیلی اهمیت داره. قبلا طرف سرمایه‌دار یا ثروتمندی بود یک خانه بزرگی رو یا یک ملکی رو وقف می‌کرد، الان میگن همین سرمایه‌های کوچک ما باید وقف کنیم. این به لحاظ فقهی ما این مشکل رو داریم. خب یک سوال اینجا مطرح شده، حالا شما چون هر کتابی رو که شما باز کنید وقتی که می‌خونید تعریف وقف رو همین رو می‌گن، میگن تحویز رو این به تصویر رو می‌کنید، شما این رو من تحویز می‌کنید، وقت می‌کنید، یه باغه، یه خانه است، یک رخشوی خانه است، یه چیزی و بعد منفعتش رو واگذار می‌کنه، آزاد می‌ذاری که اونم جهتش مشخص کنه. اما یک دیگه اعتقادشون بر این هست که طبیعت قضیه اینه که وقت پول نباید ایراد داشته باشه. تا نکته بوده. یکی این که این تعریفی که ما داریم می‌کنیم از وقت، آیا این نص شرعی است یا یک برداشتی است که ما کرده ایم؟ این یک. دوم این که اونی که ما داریم مطرح می‌کنیم در مورد خود مثلا وقت که می‌گیم حالا نص شرعی هست یا آیا ناظر بر موارد اوقات هست که انجام می شده و معمولا این وصف رو دارن و ما اون رو به عنوان تعریف کردیم؟ مثلا ما نگاه کرده دیدیم که فلان آدم بزرگ معمولا توی جوامع مختلف یه عینی رو می آمدن می گفتن آقا عین رو نگه دار منفعتش رو برای جامعه امیرالمومنین چاه میکن، بعد میگفت آقا این مالی کنید، این چاه باقی مون، بعد میگفتیم ببینید این الان تحبیس العینه و تصویب تصویب من. اون باور رو نگاه خود امیر المومنه توی وسایی هایی که به ما مشتبه میکنه، یکیش راجعه به اوقافشه زمین ها و باقه هایی که وجود داره، اینها رو شما متولی بعد از من باش، اینها رو بگیر و منافعش رو در مسئله فقرا و بنی هاشم مصرف. خب این چه کار کرده امیرالمومنین؟ امیرالمومنین تحبیز رو این کرده، تصویل رو منفعت هم کرده. چون موارد رو ما اینطوری استحصال کردیم و شرط در وقت هم این که اینی باقی بمونه تا منفعتش این باشه، یه چیزی نباشه که از بین بره، ما اومدیم این تعریف رو انجام میشه. اما آیا این فیزیکی هم باید باشد؟ چون در اقلی معمولا عین فیزیکی بوده مثل باغ و چاق و فلان، ما اینطوری گفتیم. اما آیا الزامی هم دارد که حتما عین فیزیکی باشه؟ یا مهم ماندگاری اون چیزیست که دارای منفعت هست؟ کدوم از این؟ مثلا اگر ما یک پول کاغذی مثلا پول رو بیاییم وقتش بکنیم و این مرتباً از منافعش دیگران استفاده بکنن، مثلا پول رو ما میدیم وقتش به این معنا سرمایه گذاری بکنیم، بعد که بیو وام بده نمیدونم کمک به فقرا بکن، مثل یه باغ دیگه تو اون وصای امیرالمومنین هست که این باغ رو رسیدگی بکنید، سرمایه گذاری بکنید، چیکار بکنید، منافعش رو به این همون میشه. چه اصراری هست که حتما ما باید وقتی میگیم تحبیس العین عین فیزیکی رو در نظر بگیریم؟ آیا به خاطر اینه که نسه یا به خاطر این هستش که غیر از این معنا نداره یا به خاطر انس ذهنی ما بوده؟ کدوم از این هاست؟ بله
اگه این رو بخوام به تغییر بدیم که اصلا تحبیس عینی
این نسه مویشی این فاهم
هیچ
اما
ولی اگه وام بدیم اون عینم باقی میمونه،
اون وام یکیشه. نه ببینید من چی میگم، فرض میکنیم ما الان اومدیم گفتیم که این کارخانه رو وقف میکنیم، این پول رو من میدم که این پول تو تجارت بیفته. این تجارتی که ما داریم میکنیم 100 هزار تومان پول گذاشتیم، گفتیم این فقط تو تجارت بشه، منتها سودش این پوله بیا توی کمک های خیری. حالا اون سوده ممکنه انفاق بشه، اون ایرادی نداره، اون میشه همون منافع اون صد تومنه. وقتی ما میگیم وقف، وقف یعنی این باقی میمونه، اون اصل باقی میمونه، منافعش خرج میشه، منافعش هم که با استفاده منتفی میشه. اینجا همین میشه، یعنی شما میاید یه پولی رو میگیرید، با این پول یه فعالیتی رو میکنه، میگه این وقفه، یعنی فردا هم نداره این پول رو بردارید ببره خرج بچه‌تون کنه، نه این پول رو استفاده بکنید، فعالیت اقتصادی بکنید، از سودش خرج فلان بکنید. این میشه همون تحبیس العین. اون پول رو شما حبسش کردی، ولی کاری که کردی که منافعش رفته برای دیگران. این با مثلا یه باغ چه فرقی میکنه؟ این با یک مثلا چاه چه فرقی میکنه؟
عنوان
ذهنی بله؟
عنوان مفاده
ممکنه مثل بقیه وقفا، تو وقفا، برگرده وقفا معین میکنه، بخش معین نمیکنه. تو بقیه وقتا همینه دیگه. آره دیگه مزاره همینطوره، مزاره به همینطوره، این هم هست کشتی، این هم همونطور میشه. یه سواله حالا دوستان روش فکر بکنن که جریان وقت چیست، آیا این منسوسه یا منسوس نیست، این استقصا شده کاملا از استقرا و از همه موارد شده و ما به یه قطعیتی رسیدیم که به قول میگن قواعد استیاری، این همیشه تعریف استیاری، آیا تعریف استیاریه یا نه عرص ذهنی ما چون موارد همینطوری بوده ما فکر میکنیم همینه، بالی که نه، مثل اون بیعه که بعد رو فکر میکنم بیع مبادله تو اینه به ماله، این رو شرط میگیرن الان مثلا این حق امتیاز ها و فلان همین هم مبادله میشه کرد، بیعه میشه بشه اصلاح کرد
بروشی، مثلا اجمالیه رو بسته
کدوم؟
اجمالیه، تو هم فرق وقت
معمولا همین تعریف رو میکنم قدیم ها همین، الان یه خورده این بحثایی که من چند یکی دو دقیقه حرفی داره صورت میگیره قابل تأمله. ما مثلا یک سمیناری گذاشتیم با همکاری سازمان اوقاف و چیز سازمان بورسال فکر کنم 86 یا 85 بود که راجع به وقف در بازار سرمایه گذاشتیم، یک کتابچه هم هست میتونه تا دانشگاه رو چاپ کرده ببینیدش بگیریدش. بعد یکی از مسائل اونجا که بحث شده وقف من یادم همه بحث کردیم، بعد یه بار ما خدمت تنهای کسی های طوری لحظه رسیدیم وقتی بحث کردیم اتفاق همین براش جذاب بود که این وقت پول شما چیکار کرده، یه بحثی اونجا بین ما صورت گرفت و اینو میخوام اینو بگم که وقف پول یک بحثیست که جای بحث داره، اهل سنت دارن استفاده میکنن، دیگران هم استفاده میکنن، ولی ما توی تعریفی که بیشتر به نظر میرسه ناشی از این عنصر ذهنی وقتی که اون دوران که نگاه میکنیم بیشتر وقت شاملشون مردم فقیر بودن، تجارت ها خیلی گسترده نبود، به این ترتیب ها این شکل بله.
یک گام اونه که این مهم از دار مطرعی دارن وقتی به نظر روزه یک گام کار رو بردن عقبتر، چون وقتی وقت به صورت همون قدیم انجام شده این بوده، رفتم که وقت پول بشه اون پول باز بیاد باید بیاد یه عینی بشه، یه کاری باید برام باید انجام بشه باشه، ولی خب چون پول خاطر گردشی داره با اون پول من چیکار کنم، آخر یه عینی هم باید انجام بشه باشه، یه کاری باشه انجام بدم.
من اون همینه بحثی که قابل بحثه همینجاست دیگه، اونجا وقتی میگن تحبیس العین چون اونس زیدیشون همین بود که شما میفرمایید بوده، بعد گفتن وای پول تجاره میره تغییر میکنه بعد دوباره برمیگرد دوباره پول میشه،
اون حال خاصیت پوله
خب همه دیگه هم حرف هم اینه که این خاطر خاصیت پوله برای این قول وارد نیست، حرف هم نیست برای این قول وارد نیست، من 100,000 تومان گذاشتم، اگه بناش این 100,000 تومان همین جا باشه که تکون نخوره اصلا عینش باقی بمونه که دیگه این چه وقفیه چه سودی داره برای کسی، اون منفعتش وقتیه که این به جریان میاد. به عبارت دیگر شما وقف رو یعنی درجه پول که میرسید یک مبنای مثلی بهش قائلید که در این صورت عینی باقی نمیماند، شما هم دارید بگید، اما اگر نه اصلا مبنای این مبنای بودن میشه اون به اصطلاح قدرت هاست اون مبنا با این مثل تغییر کردن چیزی تغییر کرد. به هر حال یه بحث خیلی جدیه توی دوران جدید، هم اهل سنت بعضن نه همه بهش اعتقاد دارن و خیلی هم معصره، هم توی دنیای جدید از هم به وفور یافت میشه صندوق های سرمایه گذاری و امثال اینها، برقشون از همین با همشون نه برقشون از همین با هستن، این یکی چیز خیلی مهمی محصول
میشه. یکی از تبدیل کرد شما درست ما روایات داریم که روایات من به فروش مال
مطفل اینها رو شدید بود، خب مال بنابراین میگن شما نمیدونید، این فرش مشخصه، اما راجع به پول این تفکیک به این ترتیب معنا نداره الا اینکه تو جریان قرار بگیری.
خب همین حرف در مورد اعیان هم میتونیم بزنیم. آقا ملاد چیه؟ ملاد همون اعتبار
چیه؟ نه یعنی همین الان ببینید، همین الان میشود این الان جا باشه و منفعتش مستقل از با خودش هم باشه، عرض برای جوهر میشه، درست شده؟ ولی برای پول نیستیم. برای پول بجز اینکه در جریان بیفته منفعتی نداره.
منفعتی نداره. این حرف رو من کافایی ندارم. خب. ولی روایاتی داریم که آقا در جریان افتادن اون موضوع رو من کردم.
پس کردم. اون در رابطه با موضوع منش اعیانه.
پول که بگه این نیست.
اعیانه.
خب نه. خب همین دلیل برای شده برای اینکه آقا
این می توانید بگیم که
تفصیل رو دادم بین اعیان و غیر اعیان
معمولا در اعیان بوده است معصوم می کنید باید از این برای
اون موقع می تونید از سکایی در برد کنند
عدله عبود و بی و این ها بگید خیلی خب اسلام جهانی است نمی تونم معصوم شعاره که میخواد خود کنه همه مدر زمان ها رو در نظر گرفت و آمده و احکام کلی کرده که بشه الان هم تطبیق کرد. وقت میرسید که اینجا این حرف میزنید که نه آنجا چون منحصر در همون زمان بوده فقط آمده خود من رو بیان کرده.
نه این که برخی از احکام که ما که میگیم که میگیم احکام تابع موضوعات شما موضوعات هم بودی به صورت مشخص برخی از موضوعات تغییر پیدا برخی از موضوعات مسائل که چون در اون دوران معمولا اوقاف برای اعیان صورت میگرفت این موضوع میده این احکام میشده خود همون اعیانی که این خارجی بود.
نه الان یک حکم کلی اینه که آقا وقت قابل فروش نیست این حکم کلی
این راجع به اوقافی که محمولش اعیان باشه عرض نکنم این حکم کلی رو شما میگید حکم کلی است نسبت به جاهایی که این باشن
این تخصیص رو باید دلیل بیارم
همینو میگم من میخوام بگم که چون معمول اون دوران این بوده حکم ناظر بر اون موضوع است و امام نمیاد راجع به یک بحث دیگری که هنوز جا نیفتاده شکل نگرفت تو حکم بینه
نه حکمش کلی وقتی که کلی باشه شامل اینجا هم میشه
کلی اگر اگر
شامل
قواعد عامه
جدید هم میشه
اونا قواعد عامه است قواعد عامه یک کلیدی هستن هم به بی میخورن هم به اصطلاح اجاره میخورن کما اینکه احکام بی به درد اجارات نمیخوره احکام بی مال بی احکام اجاره اما یک سری قواعد عامه هستن هم به درد بی میخوره هم اجاره میخوره هم جاله میخوره هم چه بلرد اینم همونه
ولی همون احکام بی رو که گفتن اگر که زمان نهازا آمد یک بی مستعدد شد که زمان مصدوم نبود
خب
همون احکام بی رو باید باید تطبیق
اگر قواعد عامه باید کمک مثلا این حق امتیازات علما خیلی هاشون که میگن مبادلت و این اینکه این که این نیست که حق امتیازات چی
میگن؟
خب پس چی؟ دیگه احکام اسلام مال گذشته و همین حرفی که الان به مسئله برمیگرد شما هم
شما در مورد وقت داری موجود شما باید
موجود
دارد
نه من در حرفم روشن یعنی نه نشان میده که اسلام احکامش چیزی بلکه اسلام یه نگاه به اصلا جامعی داره راجع به اون اعیان دنیا اینش باید جامعی داره راجع به این پوران به حسب خودش به حسب خودش یعنی چه؟ یعنی شما مثلا وقتی که من در آمدم گفتم که مثلا حضرت عالی بیایید 2 میلیون تومان رو بگیر باهاش کار بکن، وقف کردم، حق نداره این 2 میلیون تومان رو خودت تصرف شخصیش بکنی، سودش رو من چون وقفش کردم سودش رو در جهت چیز قرار میده و همینجا من یک شما رو یا شما یا غیر من رو میگیر آقا این 2 میلیون تومان رو حق نداره خارج از این رو و خرج کنی 2 میلیون تومان رو بکنی 1.5 میلیون تومان 500 رو بگیر بکنی. چرا؟ چون وقف کرد. این 2 میلیون تومان رو حق نداری در غیر مونده وقتی که من کردم به کار اون معنا اینطوری شکل میگیره و اینطوری میسته. حالا روش فکر بکنه چه میگه نداره، این مهم اینه که این ذهنتون درگیر بشه. بفرمایید.
وقت جمعی دو تا قال تیفنه بشه که صندوق جمع آوری پول که مثلا پول ها رو بیان از مردم بگیرن وکالتن از اونها مثلا برای ساخت بیمارستانی که میخوان وقت بکنن مثلا هزینه بیمارستان برای آورد بشه به میزانش از مردم پول گرفته بشه یکی اونتا بان بشه و بیمارستان رو بسازه و از طرف اونها وقت کنه. این یه خطراتی ریسکایی داره اینکه بازگشت از وقت ممکنه این پروژه بالاخره چند سال طول میکشه واقفین ممکن از وقت برگردن چون تا به قول من سیره وقت مونده نشده میتونه مثلا پولش برگردونه دیگه وکالت هم هست وکالت از بقول جایزه باید پول برگردونه بشه این ممکن اصلا پروژه رو نیمه کاره بذاره یا اینکه فوت واقف اگه واقف فوت بکنه ورثه نسبت به اون انبار میتونه حق داشته باشه و انبار رو بخواد. سوم که مالکیت سود سرمایه گاهی ممکنه مثلا وقتی پروژه طولانی میشه بالاخره اینا تو بانک میذارن چه سودی داره این تقاضای سود هم بکنه. حالا این خیلی برای من چیز نیست چون بالاخره اون چیزی که پول داده شرط خیلی بود منیت وقت دوباره سود و اینها نبوده. حالا چه خوده چه برسه این حالا چجوری شما برده که خیلی
اون وقت
وقت
نیست.
نه خب نه من یعنی اگر هم بخواد یعنی بالاخره نمیتونم ندارم اصلا باید کنم
کلش رو نمیتونه یعنی ولی بخشش رو میتونه این کار بکنه یعنی مثلا وقت بکنه بعد بیا اون بخشش مال خودم دمال بچه
ها بگیرم اصلا غیر از اصل سرمایه به سودم میخوام پس تو اتیاس هم تو عقد به کاری اصلا همچین چیزی نبود یا
سود کلیش رو اصلا
ادعای همچین چیزی داشته باشه
سود کلیش رو نمیتونه یعنی فایده هیچی نداره ولی سود بعض رو ایرادی نداره که در واقع میگه که من وقتش کردم اما نه کل منافعش بعضی از منافعش مثلا
پولی که میده اگه کامل داده دیگه یعنی فقط پول بده
مثلا پول
میده اگه کامل نده برای وقت
برای وقت وقتی این شرط رو میکنه معلوم میشه که در واقع منظورش تمامی منافعش نیست یعنی معلوم میشه که ببین مثلا میگه که این پول برای شما تو
مثلا یه ادعا جدیدی مطرح کنه
آره مثلا همین بگه من این رو وقف میکنم به این معنا که جناب‌عالی با این پول من کار بکنین 40% سودش مال شخص خود 60% یعنی در واقع 60% سودش رو داره وقف می‌کنه مفهوم دیگه چی
بود این اصل ابتدا باید بگید
دیگه بعد
از ابتدا بگید مثلا از ابتدا بگید که نگفته بعد مثلا یه همچین ادعایی بکنه
وقتی که مثل عود بر مثل عوده یعنی مثل اینکه از وقفش برگشته اگر من خب بعدش بخواد بگه چون شما میگید عقد جایزه به
کارتش بعد سه چهار روز که سوء استفاده از وجود ممکنه مثلا اختلاس چیزی مثلا صورت بگیره اگه مثلا طرف مورد اطمینان نباشه اما اوراق وقف که حال با دیگه برای وقف جمعیه که حالا اوراق وقف به با قیمت مشخص و مدت معین مثلا پروژه رو مشخص میکنن بانین حالا ایشون پیشنهاد داده که این به این ترتیب میشه وقف رو انجام داده آیه
صندوق وقف حالا جالبش اینه
که مشارکتی
اوقات
داره
این
صندوق
جوانی وقف
نه
برای چیه؟ برای ببین ما سال 86 وقتی که چیز کردیم اون سمینار رو بخواستیم برگزار بکنیم ذهنیت همه ما این بودش که اصلا تو ایران هم چیزی نداره بعد از اینکه سمینار میخواست برگزار بشه معاون های ریاهینا بود معاون اوقاف بود و ما بعد از اون جلسات رفتیم تحقیق کردیم دیدیم که بعضی از افراد به طور خیلی شخصی و جالبش اینه که میگه رفتن ثبت هم کردن که پولشون رو وقف کردن و اونم ثبت کرده حالا ما نمیدونیم چی کار کردن چطوری شده چه منافذی رو اینا چیز کردن ولی اینا رفتن این کارو کردن و داریم ما اصلا تو ایران هم عملا شده و یه مثلا چیزای با حقوقدان ها مشورت کردم نفرهایی برای خودشون درست کرده بودم انجام دادیم بعد فهمیدیم همچین کاری شده خیلی اون موقع تلاش بود الان که دارن ندارن من اطلاعی ندارم ولی اون موقع 86 بحث میکرده اول تصورشون که ندارم بعد متوجه شدم یکی دو بار اونم نمیدونم زیاد این اتفاق بود تو دنیا مرسومه تو دنیا خیلی
پیشنهادی که میدن میگن برای اوراق بعد و وقت جمعی بانی داشته باشه اونم سازمانه رقابا امور خیریه بعد یه رکن دومش ناشر که همون واسطه شخص حقوقی از طرف بانی که حالا میتونه مجموعه خود سازمان اوقاف باشه کار مدیریت وجوه و انتشار این رو به عهده بگیره سوم موضوع وقت وقت موضوعش مشخص بشه که مثلا چی میخواد ساخته بشه بیمارستانه مدرسه است اینم قضیه چیه مشخص بشه کامل و چه مدتی طول میکشه این پروژه تموم بشه و اون اوراقی که باید مثلا چه مقدار باید هزینه بشه اون اوراق مشخص بشه و واگذار بشه واقف اینو که میخوان تو این امر خیر مشارکت بکنن سرمایه گذاران پنجمین نفر حالا امین یه شخصی که امین باشه حالا ایشون پیشنهاد داده نهاد نمایندگی برای کلیت خود اوقاف باشه که نظارت داشته باشه بر روند خود هم گرفتن و ساختن و طور معروف انتشار و ششمین عامل ششمین رکن اوراق میگن عامل که ناشر اینجا به وسیله عامل بله به وسیله با یا بانک ها میتونه مؤسسات خیریه که این اوراق رو توزیع بکنه بین مردم هفتم مدیریت پروژه که حالا این پروژه رو به کی میخوان بسپارن این باید با مشورت بانی و امین و ارزم خدمت ناشر که با هم یه کسی رو به عنوان پیمان کار پروژه مشخص کنن و آخرم متولیه وقت متولیه بعد از اینکه وقت انجام شد باید به شخصی که متخصص تو اونو مثلا اگه بیمارستانی باشه باید به مثلا متخصص هایی که پزشک هستن این واگذار بشه حالا مثلا میتونه وزارت بهداشت بشه برای امور خیلی دیگه حالا بس این که اوراق و اوراق غیر انتفاعی هم از بازار ثانویه خیلی اونجا معنی نمیده چرا در یه صورت مگه که مثلا طرف پولشو بخواد واقف اینجاش عوض بشه مثلا به یکی بگم مثلا من اینقدر پول هزینه کردم بگه شما مثلا تو سواب وقت الان پول نیاز دارم فقط در همین حد میتونه جای واقف این عوض بشه بگه من معنی نمیده مثلا بازار ثانویه داشته باشه
حالا مثلا مالکیتش رو
ببینید.
آقا
اگه به نسبت دارندگی اوراقشون مالکیت دارن مثلا این برای اینکه مشکل بالا رفع بشه اینا میان توی عقد ضمن عقد صلح این رو تملیک میکنن به اون بانی و اون واسه که دیگه مشکل بالا پیش نمیاد چون عقد صلح هم عقد لازمیه که دیگه با بازگشت مشکل بازگشت از وقف و فوت واقف و اینها پیش نمیاد وقتی اون یه مالک شد از طرف اون بعد اینکه ساخته شد اون مجموعه یا رو با خود حضور اونها مثلا نماینده ولی خب اون یاد رسی به وقت از طرف اونها میخونه و این چیز شریک میشه بعد اوراقش
بله
بله اوراقش بله تنبیه میشه بله اینکه عرض کردم بازار سن نمیاد تا وقتی که هنوز بعد تا هنوز مال زمانی که هنوز سیغه وقت مونده نشده رسی وقت مونده بشه دیگه تمام میشه مثلا
اوراق
از اوراق من بعد اون
عوامل افزایش دادن یه ذریع موفقیت رفت
یعنی چیکار کردن؟
کدومش روز
یعنی؟ تقسیم‌بندی عوامل چند تا
نه کدوم نیاز بس باشه کدوم نیاز بس باشه یکی میگید کدوم افزایش دادن به کدوم نیاز بس باشه
حتی اینو عملا بانی و ناشر و عامل عمل رو میتونه یکی باشه
عملا یکی هم از این مجموعه سازه ما بافه دیگه اما خب چند شده اینجا اشتباه داده دیگه
موفق نمیشه دقیقا تو ایران که
حالا ایشون بحثشو بکنه بدن
بعد با توجه اینکه وقتی امر خیلی است و آمال منطقه است نه یه مال وقتی خرج داره دیگه هزینه داره هزینه نگهداری داره مثلا تعمیرات دستگاه اینها داره اینا برای اینکه این هزینه هم تامین بشه معمولا کنار این ملک وقفی یا املاکی رو میخرن یا میسازن املاک تجاری که اصطلاحا بهش میگن رقبه، یا روح به اصطلاح دقیق بهش میگن رقبه، رقبه میگن که این از درآمدی که اینها داره برای مثلا حقوق کارمندان و نگهداری اون ملک وقفی هزینه میشه. بحث فقهیش هم که عرض کردیم، اگر وکالت رو برداریم و با عقد صلح دیگه مصالح داریم متصالح، اون کسی که میاد اموالش رو با عقد صلح من واگذار میکنه دیگه قابل برگشتن نیست. حالا یه چند تا آثار اجتماعی هم برای چه آثار اجتماعی اقتصادی میتونه وقت داشته باشه که بالاخره یه طرح آمار منفعیه برای اقشار کم درآمد جامعه، باعث رشد و توسعه اقتصادی میشه با توجه به مثلا بهتر خیلی ها ممکنه با توجه به املاک وقتی با اشتغال افشار آسیب پذیر جامعه باعث کم شدن فاصله طبقاتی میشه، هم بشه حالت دوز برگی بالاخره وقتی اموال موقوف زیاد بشه به طبعش یه سر کار میرن و مخصوصا نکه کم در آمدن باعث میشه به فاصله یه پر در آمد با کم در آمد کم تر بشه. و چهارمی که بعضی مواقع اصلا دولت ها یا شهرداری های مؤسسات مثلا دولت فرق دو نیاز به هزار تا مدرسه داره اما بودجهشو نداره، اینو میاد در پاله همین وقت و این اوراق برق مردم رو تشویق میکنه مثلا بیاد بخرید و هم مدارسش رو تامین میکنه هم مدارس مثلا وقت میشه این ثمرات بشه.
خب
دست
شما در
نکنه.
حالا دو تا سوال اینجا هست، یکیش همین نکته که الان دوستانم اشاره کردن، که الان ما اومدیم این اوراق وقف رو منتشر کردیم، خب چه فایده داره الان اوراقی که بازار ثانویه ما نتونیم براش تشکیل بدیم؟ این اولا فایده ای نداره و توی اینجا شما هیچ انگیزه افراد ندارن که بیان الان اوراق قرضه رو اینجا اوراق وقف رو اینجا بخوان معامله بکنن. بنابراین عملا یک کار خیلیه، ما میخوایم یه بیمارستانی بسازیم، منتها آدم های پولدار اینجا نیستن وسط که بیان کمک بکنن. خب ما چیکار میکنیم؟ میایم میگیم ایو الناس شما بیایید وقف بکنید، منتها هر کس به حسب توان خودش. خب میاد شما میاد یه مبلغ میدی، شما هم میاد یه مبلغی، هر کس میده ریز ریز که مجموعش میشه یه مبلغ کلونی. بعد اون مبلغ کلون که میشه اونا رو ما میایم متولی تعیین میکنیم، به قول به اصطلاحشون هم میفرمایه امین تعیین، این چیزها رو انجامش میده و این بیمارستانه رو میسازه. بنابراین اوراق ثانویه‌اش اینجا اون اوراق بازار سرمایه رو ایشون تلاش کرده به صورت صوری نشون بده، ولی عملا هیچ وقت نه این نه اوراق قرض الحسنه هیچ رواج پیدا نمیکنه که بخواید مثلا به طور خیلی گسترده که چیزی باشه که وجود داشته باشه.
مثل
همین قبضایی
میبینه که میاد
در اون رو باید به حیرت اومد همینه شد، اصلا دقیقا همینطور. آره این حرف درست همینه، بیشتر اون حالته و این حالتیست که باید بهش توجه داشتیم. یه نکته دیگه، حالا اگر اومدیم مورتیم وقف جمعی که ما الان شما میشاره کرد به وقف جمعی، ما الان اون وقف جمعی رو مطرحه، همه ما اومدیم یک پول گذاشتیم رو هم یه بیمارستان رو وقف کردیم، حالا بیمارستان داره کار خودشون، یارده یه نفر از ماها میگه وقت عقد جایز دیگه، یکی از ماها اومد گفت آقا من پشیمون شدم، اینو چیکارش کنم؟ منظور
وقت
جایز
بود،
وکالتش
بود،
بحث وکالت بود جایز، یعنی اینو نمیگم. ببین
اینجا
چی؟ وقت از عقود لازم یا جایزه؟ لازمه یا جایز شما الان
نه من وکالت شد
ها وکالت من گفتم حالا خب این بحث دیگری شد، این بحث دیگری شد. آره من گفتم این که میگه اونطوری
پولا وکالت نه آره وقتا
بعد وقتا بودم هست دو مدل دیگه، یه هفت‌سالونه که داریم یه فرد کلمه من در طور هم بودم فرد کلمه اما این صورتی که امرار کنم در بیدان تقریبا فرد کلمه مثلا که برای بازه هست داشته نیم
اینجا
اما اگه من خونم رو بده که اولاد رو دکور کنم و اولاد رو دکور کنم با او احناش با خواست میگه انتوان به تمامی رو
اون هم انوانه
بس
دیگه هم اون مسجد هم اون مسجد هم انوان مسجد مالی میشه
یا اونجا بران اون باز یاد های جا دو قرآنی شما میدید
انوان دادن
هرین که شما میدید هر کلمه که شخصیه اون دار چون ما تفکیک بین شخص و حقوقی و حقیقی رو اینها رو نداشتیم حالا این تعبیرات رو بکارم و اینها در هر دو صورت اشخاص یا عناوین اینجا مالک میشه در هر دو صورت بذار این چیز نداره به هر حال در این گونه موارد یعنی راه حلی که اینجا مطرح شده داره کنهش یک نکته است خیلی این اوراق وقف یا اوراق قرض الحسنه مشکل ما رو حل نمی اصل قضیه اینه که ما یه نیازهایی داریم تو جامعه خودمون این نیازها نیازهای بزرگی هستن یه بیمارستان میخواییم بسازیم یه بیمارستان خیلی بزرگ این شهر نیاز داره و کسی خاصی یا دولت اینجا یا پولی ندارن یا نمیخوان این کار انجام بدن ما چه کار کنیم تو این وسط اینا یه راه حل عملی هست که اینا رو میخواییم خورد پولا رو جمعش کنیم یه وقف بزرگی را بدیم چیزی که ما دنبالش هستیم تو این دست بنابراین منطق فقط همینه یعنی برخلاف گذشته که افرادی که با پول بزرگ می اومدن یه کاری میکردن اینا میخوان افراد کوچک جمع بشن با پول کوچک افراد با پول کوچک جمع بشن یه کار بزرگ انجام اما اوراق رو دنبالش رفتن این خیلی عملا کاربردی نداره اوراق غیر انتفاعی در بازار سرمایه ای که اصلش بر سوده این چندان کاربردی نخواهد داشت این هست که اینو بدانیم
کاربردی چی می‌بینیم ما مثلا برای بچه‌ها کاربردی
یعنی تو بازار ثانویه تو بازار سرمایه ثانویه کسی انگیزه پیدا نمی‌کنه به این برگر رو بخره
خب مثلا بحثش این نیست کسی که میاد وقت می‌کنه دنبال سود نیست بس اینکه طرف می‌خواد ثواب و وقت
یه کار دیگه می‌کنه
مثلا ماندگاری کار دیگه ماندگاری نیست میشه
ابزار واقعیت میشه
ابزار چی؟ ابزار
بازار
مالی ابزار همینه ما میگه ابزار یعنی چیزهایی که جد معاملات بازار سرمایه کمک میکنه به تجهیز منابع این هست ولی چیزی که هست چون فایده ای نداره یعنی مردم توی بازار سرمایه دنبال منافع هستن اینجا منافعی کسی نمیبره
مردم جمعشون لیبرال
هستن اصلا لیبرال دنبال منافعشه شما مسلمانی دنبال چی هستی؟ همه شینه شبانه روز هی دنبال ثوابی
با خودشون نه دفت میکنه
چرا ما اومده مثلا
باز هم که دولت ها مثلا
بازار ثانویه من بحثم بازار ثانویه من میخوام بگم الان فرمایش ایشون آقای پایدار میگم دولت میخواد 100 تا مدرسه بسازه ولی پولشو نداره بودجه نداره چیکار بکنن؟ افراد الان میگن خیرین میان خیرین مدرسه ساز حالا ما میخواییم بگیم بابا خیرین مدرسه ساز ممکنه 50 تا 100 تا باشن بسشو نداره منم نمیتونم یه مدرسه بسازم ولی مثلا میتونم بگم بابا من 500,000 تومان سالی میتونم ایشون میگه 1,000,000 تومان این پولا رو ما جمعش کنیم خب اینا جمعش میکنیم مدرسه هم میسازیم اما بحث ما اینا نیست بحث ما این اوراقی است که میخواد بیا تو بازار ثانویه اون انگیزه برش نیست انگیزه برش چون بازار ثانویه ادبیات خودشو داره میدونیم بازار ثانویه اینی که ما میخواییم این برگمون رو بدیم یک منطقه میتوزه شما میخواید بیاید بخرید یه منطقه همش هم سوده بنابراین دنبال نفع شخصیشون هستن تو بازار سرمایه در حالی که اصلا ماهیت اینها این هستش که سودی توش نیست یه امر خیرخواهانه است یه غیر انتفاعیه و با اون منطق میاد لذا اینا هیچ وقت هم رواج هم با اون معنا پیدا نمیکنه الا در حال در بیانگر حواله و بیانگر اینی که آقا شما کمک کردید شما فرض هم افراد هم نگه میدارن برگاشون رو که مثلا این بیمارستانی که ساخته شده من اینقدر 10 تا رو من خریدم سالت اعانه میدیم بسا اینا رو از اون قالب دیگر در باید نگاهشون کرد
دیگه
اصلا این داده اوراق که اینجوری منتشر میشه داره شاید رفت هم
نه در شما در نکن آی باشی
شاید رفت کمتر بشه از این جهت که میگه شاید خیلی از این هزینه هایی که میگه این در ازار تومن اگر یه سفیق کوچیکی که باشه یه قرانی مشخص باشه قشن میدونم یه آجان خریده گذاشته ولی اینجا
ببینید اساسا اگر بخواهیم اوراق شکل بدیم باید همین
خیلی
هم اصلا تو بازار سال نگه نداره ما میخواییم چه کار کنیم بعد میخواییم بدیم دست شما شما تو بازار سال نگه چی میخواییم معمولا دلال‌ها و امثال اینا که وارد میشن برای منافع وارد میشن چه میخواییم مسلمون باشن چه میخواییم لیبرال باشن ترقی نمیکنه تو بازار سال نگه برای سودچی شما مسلمون هم برای سودچی اینو بدیم بله؟
میگم انگیزه های غیر مادی رو میشه برند بشه که بدون اونا همین رغبت رو بکنن
اصلا چه کنیم؟
سوال
چه فایده یه کار دیگه رو کن چه فایده چه مثلا چه اصرار دارم این اورا رو هم بخرم
رو وقت میمونه یه خود این
کار رو بکنی نه که میمونه اصلا اون دیگه چما بیمارستان صافتی دارن مردم کار میکنه
مدر راسته بیمارستان
همه میرسه
نمیشه اینجوری
نه بحث هم وقت نیست بحث من اوراق وقت در بازار ثانویه اینه بحث من
نمیشه اینطوری براش طراحی کرد که ما اوراق منتشر
کنیم
یکی یکی ها چی شد؟ یه اوراق منتشر کنیم که این سهامدارا از بخشی از سودشون سهم میشن توی پروژه یعنی مثلا بیمارستان این یک میلیون هزینه میخواد بشه به بعد خب دفعه 10 هزار تومان از سودشون کم کنن که هم بازار ثانویه براش ایجاد بشه
یعنی
سود 20 درصد 10 درصد این 10 درصد هم اینجا بشه
این یه حرفه که ایشون مطرح میکنه هم مسئله عرضی که من کردم که در واقع ترکیبیه نه ترکیبیه
سودش
یعنی من میام و مثلا ما حالا میایم اینطوری میگیم که این اوراق میگیریم برای فلان کارخانه منتها این اوراق که برای فلان کارخانه هست کارخانه موظفه که فرض بکنیم 40% از سودش رو به ما بده از اون سوده 60%شو وقف کنه یعنی ترکیبی پس اون ترکیبی هم معقوله باز هم شما پای سود رو بردید
تا برای اینکه بازار ثانویه‌اش درست بشه رغبت هم ایجاد بشه
شما ترکیبی کردید گفتید اون فر حالا اون وقت میگم خب بعد
مخالفت
یه مقدار ترکیبیه ها
بازار ثانویه هیچ وقت درست نمیشه حاضر که ما اومدیم از عنوان وقتی که مطرح می‌کنیم یه موضوع خاصی رو مطرح کردیم مثلا یه بیمارستان هیچ وقت نمی‌گیم پالایشگاه یا ورزشگاه
مثلا الان فرضاً کارخونه تتو هست مثلا مال حضرت مولا استان بود مولا
خودشون
ساختن وقف کردن اینجور اوراق نه مردم نمیشه ما رو ساختن ما همشون میرسه با هم میسازن
خب کسی عملا انجام نمیشه مردم در استقبال نمی کنن تو بیمارستان نباشه تو مدرسه نباشه یا یعنی خیلی ظاهر باشه سراحت داشته باشه یعنی چیزایی که تو ذهن مردم خیلی
این همه رفشون خونه
الان خود تصمیم مردم
مبارزین سیاسی زمان شاه یکی از کارهایی که میکردن همین باشه یعنی این پولا رو مثلا چیز میکردن بعد از منافع اونها رو برای خانواده مثلا مبارزین زندانیان یا طرف مثلا یه آدمی بوده این شده سیاسی بوده رفت مخفی شده 6 ماه 1 سال بعد خانوادهش هم باید اداره بشن حالا میشه برحال ببینید اگر میخواییم ما چون الان برگردیم بر ما برای وقت صحبت نمیم ما راجع به اوراق وقت در بازار ثانویه صحبت میکنیم انگیزه چون بازار ثانویه اصلش برای منافع هست این بازار ثانویه اوراق وقت به این معنا نداره ایشون میگه آقا یه ترکیبی درست بکنیم یه نفر بیاد بگی که مثلا من در بخشیش رو سود میبرم بخشیش رو وقت میکنم حالا شما به عنوان یه شخص ثالث میخواید بخرید میگه باشه دیگه من ولو سودش کمتره یه ثوابی هم کنارش هست
اصلا مالشون
نمیشه ولی بازار پایین تره یعنی باز مثلا اگه من دنبال سود باشم دوست دارم یه جایی رو بگیرم که کامل باشه باز مشتریش خیلی کم حتی ربطی نداره ولی ربطی نداره
این وضع ما نداره
همین
بازاری سنجه این هم از هر باشه خب خدمت شما هستیم
پس در مورد اوراق مراقبه هست یکی از اوراقی که در بعضی از قسمتاش ماهیتش با بقیه اوراقی که منتشر میشه یکی هست که همه توضیح شده اولا که بیع مراقبه یه بیعیه که بگم قیمت مثلا فروشنده قیمت کالا رو به مشتری میگه میگه من اینقدر خریدم هزینه نگهداریش یا هزینه نقل و انتقالش رو هم میگه و سودی که میخواد ببره رو هم میگه میگه اینقدر به شما میفروشن حالا اون سود میتونه یه مبلغ مشخصی باشه و میتونه درصدی باشه مثلا 10% رو میکشن 15% رو میکشن به شما میفروشن که این بیع مرابعه است و بیع معروفی است که میگن آیه قرآن که احل الله و البیع و حرم الربا تو هم کتاب بیت شده اون احل الله و بیعش بیعش مربوط هم بیع مرابعه ایه که آیه بهش اشاره شده چون به نظر به یه سودی همراهش هست اما رباس که ممنوعه به این که همراه با سود باشه اشکال نداره کما که الان هم تو بازار معمول اجتماع جامعه همینجوری خرید و فروش میره بخره یه سود رو روی کالا میکشن بعد این سود میتواند به صورت درصدی بکرد و میتواند به صورت مشخص در واجب قیمت در صورت درود یعنی اگر درود بده فروشنده مشتری حق خیار فسخ داره هم این کالا میتونه به نقد به فروش برسه هم به صورت نسیه که سود نسیهش قاعدتا بیشتره این متفکران اسلامی اوراق رو به نام مرابعه طراحی کردن در برخی از کشورها با نام اوراق قرضه اسلامی در حال اجراس مثل اندونزی و اینجا کارکردهای مختلفی دارد یکی اینکه تامین مالی دولت اگر کم شد بود کش میتونه تأمین کنه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی به صورت مشخص تأمین نقدینگی بنگاه ها الان فعلا چیزی نداشتن میتونه تأمین کنه تبدیل کردن مطالبات حاصل از تسهیلات فروش اقساطی به اوراق بهادار که حالا یه توضیحی داره که بعدا خواهد گفتم تعریف جامع دقیقی از اوراق مرابحه نیست اما میتونیم اینجور تعریفش کنیم که اوراقیست که دارندگان آن به صورت مشا مالک دارایی مالی یا دینی هستن که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است بازدهی ثابت دارد و در بازار ثانوی هم بار بخر و فروش به راحتی در بازار ثانوی میشه فروشش چون بالاخره سوددهی رو داره و استاد فهمیدن این سود توش هست قطعا به فروشش هم راحت‌تر انجام میشه یه انواعی رو برای اوراق مرابحه ذکر کردن که
حالا تو خیلی انواعش رو نگه دار چون این چایی رو برد دوستان هم چایش رو میل بکنن خودش رو همین دو آره ما ده دیگه
خدا من چند تو کنم کنم
اول سوم کیه؟
استاد بعد نماز خیلی
نیست حالا بستگی داره
اگه این رو تماشا
میکنی دوستان میرن نه دیگه سریع